الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي باد و خاک و آب و آتش بنده اند باد و خاک و آب و آتش بنده اند با من و تو مرده با حق زنده اند پیش حق آتش همیشه در قیام همچو عاشق روز و شب پیچان مدام گر شود ذرات عالم حیله پیچ با قضای آسمان هیچند هیچ چون گریزد این زمین از آسمان چون گریزد این زمین از آسمان چون کند او خیش را از وی نهان هرچه آید ز آسمان سوی زمین نی مفر دارد نه چاره نی کمین ای که جزو این زمینی سر مکش چون کبینی حکم یزدان در مکش چون خلقناکم شنودی من تراب خاک باشی جست از تو رومتاب صلواتی بفرستید به ادامه بحث های مبارک مثنوی عنوان دیگری از مراحل سلوک را در این کتاب بزرگ و کتاب شریف دنبال میکنیم بحثی که این هفته و انشاءالله هفته آینده دنبال خواهیم کرد بحث تسلیم هست الحمدلله ما همه مسلمانیم و دقیقاً به همین دلیل شایسته تر هست که تسلیم یا روح اسلام را از دیدگاه بزرگان این مکتب از دیدگاه شاگردان برومند این مکتب و از دیدگاه کسانی که تانستند حقیقت سلم و گوهر اسلام را بهتر بیابند و درک کنند مورد بررسی قرار بدیم مقدمتاً باید به عرض برسانم که همه موجودات هستی از ذره تا ذره از اتم تا کهکشان از دیدگاه ویژه تسلیم قوانین و احکام و سنن حاکم بر هستی هستند و هیچ موجودی در هیچ مرتبه از وجود نمیتواند که بیرون از سلسله احکام و سنن الهی کوچکترین حرکتی و حتی اراده‌ای داشته باشه. مولانا در هستی شناسی قدیم که به عناصر اربعه اعتقاد داشتند و مادر جمیع عناصر را همین عناصر اربعه می دانستند و معتقد بودند که اگر در هستی عناصر دیگری هم به وجود آمده از ترکیبات همین عناصر هست، این نکته مورد توجه قرار داده. اونها می گفتند عناصر اولیه‌ای که سایر عناصر عالم طبیعت و بعد به تبع ترکیب اینها موالید بسیار شریف مثل فهم و عقل و حیات از اونها پیدا شده، چهار چیز هستند: آب هست و باد هست و خاک هست و آتش هست. این چهارتا باعث پیدایش سایر چیزها شدند و به همین دلیل و بر مبنای همین حکمی که عرض شد، حضرت مولانا معتقد هست که همه موجودات عالم وجود چون از این چهار عنصر اولیه تحقق پیدا کرده اند، اینها همه محکومی به احکام سنن الهی هستند. باد و خاک و آب و آتش بنده اند. بنده یعنی کسی که به فرمان مولای خیش هست، به فرمان آقای خیش هست. از خود آزادی و استقلالی ندارد. اگر حکمی را انجام می دهد بر مبنای دستور حاکم علی الاطلاق هست و اگر دستور حاکم نباشد این بنده حکمی را انجام نمی دهد. نکته زیباتری که در مصرع دوم حضرت مولانا در این رابطه به خصوص ایراد می فرماید این است که می گوید ما خیال می کنیم که این عناصر از هوش و فهم و درایت بی بهره اند. ما می پنداریم اینها حیات ندارند، اینها مرده هستند، اینها بی روح هستند، اینها بی شعور هستند، در حالی که اینطوری نیست. با من و تو مرده اند. چرا؟ به دلیل این که خوب دقت کنین که این نکته داره میخوای از این نکته یک حکم کلی تحصیل بکنه و این تعمیم ببخشه برای ما. با من و تو مرده اند. ما سربازی داریم یا نگهبانی داریم. سلام بر شما. برای نگهبان میگوییم آقا این کنار در بایست و جز از این خانه از چیز دیگری مواظبت مکن. هر کسی هم در هر مرتبه‌ای بود به تو گفت برو اون اتاق را مواظبت کن، نکن. حکم همین است که ما گفتیم. لذا اگر مثلا فرض بفرمایین بنده یک جک تورن هستم یا دیگر من هستم، یک جنرال هم که بیایه برای عسکر اینجا بگه برو او اتاق محافظت کن، این یک سلام میزنه میگه شنیدم قربان، اما دستور این است که از اینجا تکان نخورم. او میگه من میگویم. میگه بگویید شما فرمانده من نیستید. رتبه شما از فرمانده من بالاتر هست، اما فرمانده من نیستید. فرمانده من گفته از اینجا تکان نخور. به حرفش نمی کنه. ای از یک وجهه که باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده، حرف ما رو نمی شنون، قبول نمی کنن. هرچی بهش میگیم این کارو بکن، میبینیم بیخیال، کار خودش میکنه. اما با حق زنده اند، فرمان او را میبرند. در تابستان گرمی هبه میکنند و میبخشند، چون فرمان همین است. و در زمستان سرما هبه میکنند و میبخشند، چون فرمان همین است. درخت با آنکه ما خیال میکنیم هوش نداره، چندین کارخانه به کار میندازنه، او هم در یک محدودی بسیار کوچکی، تا هم رنگ سازی بکنه، هم شهد سازی بکنه، هم عطر سازی بکنه و بعد برای ما میوه بده. برای چی؟ برای که برش گفته شده این کارو بکن و در همین محدوده، در همین 3 ماه بکن، در همین 5 ماه انجام بده. اگر زنده نیست، اگر تسلیم نیست، چگونه ای کارا رو میکنه؟ اگر در عالم سلم نیست، اگر مسلمان واقعی نیست، چرا هیچ گونه سرپیچی نمیکنه؟ هیچ گونه گناهی نمیکنه؟ شما دیدین یک وقتی درخت زردالو گیلاس بار بیاره یا خربوزه بار بیاره؟ چون برایش دستور همین است. حضرت مولانا میخوای برای ما بگه تو زندهی به نفسی یا زندهی به ربی؟ حاکم تو کی هست؟ تو تسلیم کی هستی؟ مسلمان نفس خود هستی یا مسلمان رب خود؟ بنده نفس خودی یا بنده رب خود؟ خوب بیندیش، ببین به فرمان کی بیشتر میتنی و عمل میکنی. بنده همویی، از هیچ کس هم گله نکن. با حکم چه کسی بیشتر گردن مینهی؟ بنده همویی. اگر به حکم نفس گردن مینهی، بنده نفسی. مسلمان هستی، همه مسلمان نفس. اسلام تو اسلام نفسانی، یعنی ربانی، نه قرآنی. اسلام شیطانیه به معنای دیگری. اگر فرامین شیطان را بیشتر گوش مینهی و عمل میکنی، تو مسلمانی، منتها مسلمان شیطان. تو به دین شیطان مسلمانی، تو به مسلک شیطان مسلمانی. چرا؟ زنده به حکم اویی، نه به حکم دیگری. انسان به حکم هر کسی که عمل کرد زنده با همون حکمه و در این حال بنده همون موجوده. یک کلیته. در یک بیت خیلی زیبا همه این مفاهیم حضرت مولانا القا کرده. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده. شما هر چی پیش درخت زردالو زری کنین که امسال کیله کمه، موز کمه، خیلی هم گیرونه، تو همین امسال برای ما موز بار بیار. بحرف میکنه؟ بحرف نمیکنه، هیچ وقتی کار نمیکنه. یا به درخت جوز بگیم امسال جوزار به اندازه کدو تنبلی درست کن، چون مغز جوز خیلی گرونه ما میخواییم جوز بفروشیم. جوز اقدری نباشه، هر جوزی یک نیم من باشه. کود بدین، آب بدین، پیشیزداری بکنین، برایش نیتولک بزنین، پایش نوازش بکنین، او دست دست کشی بکنین. نه او همون جوزار میده. برای چی؟ برای از اینکه میگم فرمان از دیگه کسی دارم. شنیدین داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما؟ حضرت ابراهیم در خواب دید که دارد اسماعیلش را ذبح میکنه، او هم اسماعیلی که بعد از 90 سالگی خدا برش داده، دار و ندارش یکیه. فرمود یا بنیه اینی عراف المنامه ان از بحک، ای پسرک من در خواب در رؤیای صادقه دیدم که سرت را می برم. قال یا ابت افعل ستجدونی انشاء الله من الصابرین. به این رؤیای صادقت پدرم عمل کن، تو مرا بنده صابر و شکیبا در این راه خواهی یافت. بابا او طوری میگه، پسر این طوری میگه. حضرت ابراهیم کار دارد میداره تیز میکنه، یک روز تیز میکنه، باز امتحان میکنه. پدره دیگه، درست که پیامبره، دوباره تیزش میکنه، سه باره تیزش میکنه. زانوان حضرت اسماعیل میبنده، چشمایش هم میبنده. بعد زانو را بر سینه اسماعیل میگذارد و کار در میکشه، محکم میکشه، میبینه نمیبره، فکر میکنه معکوس گذاشته، از این طرف به این طرف میکنه میکشه، باز میبینه نه نمیبره، دوباره کار در میگذاره، خوب محکم میکشه، میبینه نمیبره. سبحان الله، کارد میزنه سنگ به نزدیکش، کارد میزنه به سنگ، میبینه سنگر برید. چون به مقام خلت رسیده و به مقام ولایت رسیده، بعد از نبوت ابراهیم به مقام ولایت رسید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ما سنت از کی داریم؟ بعد از حضرت ابراهیم همه پیامبران بعدی ولو مرسل مثل موسی و عیسی و محمد، همه از ایشان تبعیت کردند. دین حضرت ابراهیم دین حنیف بود. قال انی جاعلک للناس اماما، علامه علاوه بر مرتبه نبوت و رسالت به مرتبه ولایت رسید. به مرتبه ولایت که برسه زبان هر چیزی رو میفهمه. به کارد نگاه کرد که سنگ را میبری ولی حلق نازک اسماعیل را نمیبری. کارد با زبان ولایی گفت الخلیل که تو باشی یعمرونی و الجلیل ینهانی. خلیل میگوید ببر و جلیل میگوید نبر، من به فرمان کی باشم؟ این کارد بنده کیه؟ چرا نمیبره؟ با ابراهیم حتی مرده. چرا؟ چون یک ابراهیم بیشتر نداره، یک مولا بیشتر نداره، یک آقا بیشتر نداره. از یک نفر بیشتر روح نگرفته، و از یک جا بیشتر حکم نمیبره. باد و خاک و آب و آتش بنده اند با من و تو مرده با حق زنده اند. پیش حق آتش همیشه در قیام، آتش همیشه در حال شعله‌وریه، در حال دادن گرما رو به بالایه. در واقع تشبیه ملیحی کرده حضرت مولانا، همین تفتیده بودن و تفان بودن آتش و قیام آتش و فرمانبری آتش و این که در هر لحظه فرمان سوزانیدن را اجرا می کند، هم خود می سوزد و هم دیگران را می سوزاند. آنچه را سوختنی باشد، البته بهترین تعبیر این است که آنچه را سوختنی باشد می سوزاند، خودش تسلیمه و آنچه تسلیم حکم الله بود او را هم فرا می گیرد، در آغوش می گیرد. مثال می زنه که آتش مثل کیه؟ مثل عاشقه که همیشه در خود می پیچه. شعله های آتش دیدین؟ همیشه در هم می پیچه، در خود می پیچه. به هر حال از دیدگاهی ویژه همه موجودات هستی تسلیم احکام و سنن الهی هستند و انسان‌ها هم که جزئی از همین موجودات هستند یا بخشی از همین موجودات هستند، همونطوری که اشارتاً آمد، از نظر واقعی و تسلیم غیر تکوینی و ارادی و دیوانی و شرعی، تسلیم تدوینی یا تسلیم نفس هستند و سایقه های نفسانی و غریزی و هستیشان، گرایش هایشان و نگرش هایشان محصور در حوزه حیات غریزی هست. بیشتر یا بیشترین توجهشان مربوط به حیات غریزیشان هست، یعنی مربوط به حیاتی هست که مانند جانداران دیگر بر محور سایقهای غریزی دور میزنه، یا به خوردن زیاد و بهتر توجه دارند، یا به پوشیدن بهتر، یا به داشتن بهتر، چیزهایی که خلاصه در حیات مادی و حیوانی و غریزی محصور میشه. تنششان، نگرششان، همه چیزشان محصوری به همون هست. به اینها وقتی به یک باغ میرند، نگرششان این هست که این میوه شیرین تر است از آن یکی. آن یکی از نظر قوت و انرژی، قوه و انرژی بیشتر میده، لذا میتواند به من توانمندی بیشتری تولید کند، پس باید از این بخورم. اگر به باقی میرن که میوه‌هایش کال هست، خام هست و 6 ماه دیگه میرسه، ناراحت میشن. این چی باقی بود ما آمدیم؟ یک جایی میرفتیم که یک چیزی میخوردیم. آقا جان، علاوه بر خوردن، دیدن هم دارد، درس گرفتن هم دارد، ارزیابی کردن هم دارد، علم آموزی کردن هم دارد، تنها خوردن نیست. این این دسته معمولا خور و خواب و خشم و شهوت اینا رو احاطه کرده. اینا بنده همین طبع حیوانی خیش هستن، هم از عقل مرده اند و هم از حق مرده اند، چون نه به فرمان عقل کاری می کنند، نه نگرش هایشان عقلانی هست که وقتی به باقی وارد می شند این باقر از نظر عقلانی مورد بررسی قرار بدن. چه هست در این باغ؟ چه اسراری هست که این زمین، این دوتا درختی که کنار هم هست، از یک آب میخورند، از یک نور بهره میگیرند، از یک خاک و در یک خاک رشد کرده اند، اما این یکی ترش ترشه، این یکی شیرین شیرین، این عطرش غیر از عطر اینه، چی اینجا چه خبره؟ بعضی ها کار فکری میکنن، منتها از راه که میره باقر که نگاه میکنه میبینه 20 جریب باغ 15,000 تا نهال و درخت داره، تند یک ماشین حساب ذهنی یا از جیب خوب بیرون میکنه حساب میکنه، والا میگی خوب باغه، 400,000 دلار میاد زی باغ. این بنده عدده، عدد بالا بره یا پایین بره، 400,000، 397,000، به قول یک دوستی داشتیم، حالا شوخی هم کرده باشیم دوستان از خستگی بیرون بشن، مواردی از این دست که میشد میگفت مثلا این 400,000 قیمتشه، میگفت نه بیشتره، میگفت مثلا چنده، میگفت 400,001 دلار. طرف فکر میکرد، حالی میگه مثلا 500,000 یا 600,000 یا 1 دلار، یا میگفت 400,015 سنت. خب دیگه اینکه مشاجره اینه داره دیگه، یعنی روی سنت ها، روی عدد زندگی میکنن. این آمپرار دیدین گرما سرما نشان میده، اینا موجودات آمپری هستن، با همه چیز دیگر وداع گفتن جز عدد، پایین رفتن و بالا رفتن عدد. دسته دیگری از انسان ها تسلیم عقل و دریافت‌های خرد محور هستند که عقل برای آنها هستی طراحی می‌کنه. یک مورد در بنده خدمت شما ذکر می‌کنم، در جنگ جهانی دوم یکی از دانشمندای روانشناس، البته چند نفر رو بردن ولی بنده فقط یکی رو ذکر می‌کنم، اسمش هست اریک فروم یا اریش فروم، آلمانیه، از آلمان اینا رو گرفتن بردن به امریکا. ایشان از نظر فکری، از نظر عقیدتی ماتریالیست هست و حتی در یکی از کتابهایش که بنده بیشتر کتابهایش ترجمهش خریدم میگه از نظر من کسی که به خداوند و به موجودی به نام خدا اعتقاد داشته باشد و بر مبنای احکام صادر از ناحیه او عمل بکند آدم خرافیه، موجود خرافه پرسته، آدم عاقلی نیست. آدم عاقل به همچین موجود متوهمی تن در نمیده. ولی وقتی خود ای انسان همین ماتریالیست، همین خداگریز، حتی بگیم خدا ستیز، از او میپرسیم انسان چیه؟ میگه انسان وقتی متولد میشود که حیوان بمیرد. همچی چیزی ممکنه؟ انسان وقتی متولد میشود که حیوان بمیرد. وقتی حیوانیت در تو مرد و همه حرکات حیاتی تو تحت سیطره خرد تو قرار گرفت، تو تازه آدم میشی. اگر از تو پرسیدن چرا غذا میخوری، دلیل عقلانی نداشتی، تو هنوز حیوانی. این کافر میگه. چرا به این خانه نشستی؟ باید برایش دلیل عقلانی داشته باشی، برهان داشته باشی. اون برهان قاطع و فیصل. اگر نداشتی خانه تو از آغول مثلا گوسفند و آهو هیچ تفاوت نداره و زندگانی تو هم زندگانی گوسفندیه. یک نکته دیگری میگه، میگه هدف انسان واقعی، هدف تنی بود تو هنوز آدم نشدی. این کافره، یه حرف میزنه. میگه پیغمبر میگه الصلاتو معراج المؤمن، همین حرف اونتا بالاتر. میگه هدف تو آنقدر باید بزرگ باشه که خودت را به مبدأ هستی برسانی. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ما که رفتیم به اونجا رسیدیم، ولی توی که امت منی باید وقتی سر به سجده نهادی و تناسب موقعیت وجودی خود با آن حضرت او قرب پیدا بکنه. به هر حال فلاسفه مثل سقراط، مثل الکسیمندر و خیلی های دیگر و از بعدی ها عده دیگری معتقد هستند که انسان باید با خرد زندگی کنه. اگر گوشش را میخارانه آگاهانه بخارانه، بر مبنای سایق‌های طبیعی پشه روی گوشش نشسته و ای از نظر طبیعی ناراحته، به شکل طبیعی مثل سایر حیوانات دیدین روی شانه مثلا گاو یا الاغ میای مینای میشینه یا قمری میشینه، او با دمش این میپرانه، چون از نظر طبیعی بعدش میه یک چیزی با چنگالاش نشسته این میخارانه، رضا با دم میزنه. یا اسب هار دیدین با دم یا با یال مگس هار میزنن. اگر روی گوش پشه یا مگسی نشسته بر مبنای سایق‌های طبیعی مگس را راندی، هنوز آدم نشدی. باید بدانی که چی میکنی، باید با اراده و با خرد و بر مبنای خرد دستت بلند بشه و پشه را برانه، نه بر مبنای سوق طبیعی یا سایق طبیعی. اینها این طوری طراحی کردن نظام نگرشی و نظام کنشی خودشان را و در کل تسلیم عقل هستند. عقل خداوندگار وجودشانه، عقل فعال مایشایی هست که در وجودشان مستقر شده. و بالاتر از اینها که میریم میبینیم کسانی هستند که تسلیم وحی هست، چون عقل را در همه جا کارگشا و فیصل و تمام کننده و دریابنده نمییابند. شعله های دیگری دارند، حقایق دیگری در وجودشان هست که میدانند اونها بالاتر از عقل هست و باید متوجه اونها باشند. در رابطه با این دسته که ما مسلمان ها معمولا خود را از این دسته می دانیم و معتقد هستیم که ما بنده ربیم و تسلیم ربیم و سلم ما سلم ربانی هست و ما مسلمان هستیم، برای چی؟ برای اینکه تسلیم امر حقیم، زنده به فرمان حقیم، زنده به وحییم، زنده به احکام وحییم، زنده به امر و نهی وحی هستیم. قرآن یک معیاری داره. معیار قبلی رو شنیدید؟ این معیار قرآنی رو هم با نص جلی قرآنی بشنوین. میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضید و یسلمو تسلیما. سوگند اینجا خورد خداوند خودش قسم یاد میکنه، کسانی که بین اینها مشاجره در گرفته، ناراحتی پیدا شده، دعوایی به وجود آمده، شکرابی شده، به تو مراجعه میکنند و حکم تو را میبینند. خوب دقت کنین، معیار اینه: اگر حکم تو را گرفتند و در دل هیچ گونه نارضایتی نداشتند، اینا تسلیمند. اما کوچکترین کراهت قلبی اگر در دلشان وجود داشت، به مرتبه اسلام نرسیدند، چون نفس خیش و حکم نفس خیش را بر حکم رب تو ترجیح میدهند. راضی به رضای نفس هستند، نه راضی به رضای رب. در این ما میگن زکات بدیم. اگر زکات با اشتیاق دادیم و وقتی دادیم خوشحالم بودیم، اینجا معلوم میشه که ما تسلیمیم. اما هی تال دادیم. همین هفته یک آقای پرسید، بعضیا مثلا برایشان زکات واجب میشه، صدقات واجب میشه، برای رهیدن از دادن صدقات با وجودی که نیاز ندارن، خب امسال 35 میلیون بایستی صدقاتشان رد بکنن، یا 50 میلیون، 200 میلیون در آوردن، خمسش میشه 50 میلیون از نظر فقه شیعه. این 50 میلیون رو باید رد بکنن. هی این رستبا میکنن. بعد یک آخوندکی، نمیفهم شما آخوندکار دیدین یا ندیدین، یک آخوندکی پیدا میشه میگه خب اگر نمیخواین بدین، برین یک باقی بخرین. وقتی باغ خریدین دیگه، شما که باغ نداریم، میگه نه، خب بریم باغی بخریم. بعد حکم منقضی میشه، چون دیگه پولی به دست تو نمیمونه. بله، به سر هر کس کلا میگذاری، به سر اوی که به سر خلقت کلا گذاشته، مایی به سر از او هم کلا بگذاری؟ اصلا تو با باغ نیاز داری؟ سال چند کیلو میوه میخوری که باقی میخوایی بخری؟ او هم با پول فقرا، با پول دیگران، با حق الناس. حالا حق الله میبود که میبخشید خدا به تو. تو با پول حق الناس میبری بری خب باق بخری؟ باز به باق چی نیاز داری؟ اگر نیازی داشتی میتوانی از پول استفاده کنی. اگر بالای نیاز بود که حرامه، غصب مال دیگرانه. تسلیم اینجا مشخص میشه که آیا ما مسلمانیم، تسلیمیم یا نه. و بعد میفرماید و یسلمو تسلیما، و تسلیم میشوند. به به، تسلیم شدنی عاشقانه. اسماعیلشان را ذبح میکنن و خوشحالم هستن. خوشحالم هستن که اسماعیل ذبح شد، خوشحالن که به فرمان حق ما کاری انجام داد. من نمیفهم ساعت چقدر، ما کی شروع کردم؟ صلواتی بفرستیم. به هر حال اگر تسلیم بر این مبنا باشد، زیبایی های خاص خود داره و مولانا بخش های دیگر میمانه که روز بعد تذکر خواهیم داد. در همین رابطه که بخش اول هست، مولانا میفرماید که البته مستقیم نه غیر مستقیم، آقا جان، عزیز من، پدر من، پسر من، خواهر من، نور چشم من، یک نکته بدان، تو مجبوری از میان تسلیم ها، میان ارباب ها، میان مالک ها، میان فرماندار ها، فرمان یکی رو ببری. تو آزاد نیستی که فرمان هیچ کس رو نبری. تو در فرمان بردن مجبوری، تو نمیتوانی که فرمان نبری. تو مجبوری، اما مجبور آزاد. چی رقم باز مجبور آزاد چیه؟ مجبور آزاد اینه که تو مجبوری فرمان ببری، اما انتخاب کن که فرمان کیر میبری. فرمان گربه، گربه دوستار دیدین؟ وقتشان صرف جمع کردن گربه میسازن. گربه ایشان که مریض شد میبرن ایر به دکتر، پولم خرج میکنن. میگین چرا یک گلدان زنده به خانه نمیاری؟ یا چرا صاحب اولاد نمیشی؟ میگه حال حوصله داری، اولاد جمع کردن مشکله. امروز به اروپا میبینیم خانواده ها گربه جمع میکنن، سگ جمع میکنن، اما اولاد جمع نمیکنن. این خیال میکنه آزاده. بدبخت، تو نیروهایت مصرف میکنی، بردگی رو هم قبول کردی، جمع و غند کردن رو هم قبول کردی، منتها به جایی که بچه آدم جمع کنی گربه جمع میکنی. امکان نداره که انسان بتانه از زیر بار تسلیم فرار بکنه. حال که این طوری هست، پس چه بهتر که از میان فرمان روایان بهترین رو انتخاب کنه، از میان ارباب ها بهترین انتخاب کنه. تسلیم که میشه، تسلیم موضعی بشه و حکمی بشه باشه که افتخار برش بیافرینه، نه غارت و ذلت. عزتش ببخشه، نه ذلتش. لذا حضرت مولانا میفرماید گر شود ذرات عالم حیله پیچ، تمام ذره ذره عالم دست به مکر و حیله و فریب و تدبیر و چاره اندیشی بدن که از موضع تسلیم بیرون میشه. نمیشه. باید تسلیم یک چیزی باشه. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. بعد مثال میزنه، میگه چون گریزد این زمین از آسمان؟ همین زمین از زیر آسمان چی رقم فرار کنه؟ شنیدین در بعضی روایات که بعضی ها گفتن نه، این احکامی که خداوند صادر کرده و دل ما نمیچسبه. بعد به پیامبر میگه که خب بکو که برین از زمین ما بیرون شید، از روی زمین ما بیرون شید، برین روی زمین به خدا دیگه، از زیر آسمان ما هم بیرون شید. شما مرکه نمیپرستین، خب برین زیر آسمان هم خدایی که میپرستین، برین روی زمین هم خدایی که دوست داریم. کجا بریم؟ چی گونه بریم؟ چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان، بنده میخوام خلاف حکم الله انجام بدم، به کجا برم که من نبینه؟ کجا برم؟ اگه به جهنمم برم من میبینه، جایی نداره موجود. ممکن سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، ممکن جایی نداره، ممکن مجبوره که تسلیم باشه. منتها خداوند لطف کرده گفته از میان اربابا بری، خب ارباب خوب شایسته انتخاب کن، تسلیم او باش. حیفه که تو تسلیم نفست باشی، حتی حیفه که تسلیم فقط عقلت باشی. تسلیم عقل آفرین باش. هرچی آید ز آسمان سوی زمین، نیمه فر دارد نه چاره نه کمین. از آسمان به سوی زمین چی میاید؟ نور میاید. زمین میتونه نگیره؟ خب برای جناب زمین بگین که یک چند روزی همین نور خورشید همین روزا خیلی گرم شده اذیت میکنه ما، یک کمی نگیر، کمتر بگیر دیگه. غبار میایه. ما سال چند میلیارد تن غبار که این شهاب سنگ ها که پودر میشه وقتی به جو و زمین میرسه، پودر میشه، پودرش میرسه به روی زمین، چند میلیارد تن هر سال. خب ما خبر نداریم که ای بر زمین افزوده میشه. شب میبینین ستاره جست. بیبی ها ما و بیبی بزرگ ها ما میگفتن که اینجا شیطان شلاق زدن. بله، یک سنگی به اندازه نصف هرات یا کوچکتر یا بزرگتر به جو و زمین رسید. به جو و زمین که رسید منفجر میشه، نورش انعکاس پیدا میکنه، بعدی پودر میشه، آهسته آهسته ظرف دو سه شب میایه. چند سال قبل اگه بیاد شما باشه همینجا پرار سالم شد، یک خاک قرمز رنگ زرد رنگ آمد تمام اتاقها و زمین و خیابانها و بامار همه گرفته بود، چون او سنگی که سوخته بود از نظر عنصری رنگش زرد رنگ بود، خاکی هم که به زمین رسید زرد بود. هرچی آید ز آسمان سوی زمین، نیمه فر دارد نه چاره نه کمین. میتونه زمین بگه بابا من هم ایت چیزا به دردم چی میخوره، من هم میخوایم، یا فرار کنه از زیر نور آفتاب، از زیر نور مهتاب، نور ستارگان، تشعشعاتی که برش میرسه. خیلی خوب، اصل حرفش اینه در ای بخش: ای که جز به این زمینی، زمین به این گندگی نمیتونه سر بکشه، نمیتونه تسلیم نباشه، ای که جز به این زمینی سر مکش، تو هم تسلیم باش. چون که بینی حکم یزدان در مکش. این حکم، حکم زمین آفرینه و تو یک جزئی از این هستی. یک محاسبه شده حدوداً 40 خورده سال پیش، 50 سال، 48 سال پیش، دوستانی که با شکل درونی اتم آشنا هستند میدانند که بین ذرات درونی اتم، یعنی بین الکترون ها و نیوترون ها و پروتون ها و اینها، یک خلأی هست، یک فاصله ای هست. میگن اگر تمام زمین و الکترون های زمین طوری به هم بفشورن که میان الکترون ها و پروتون ها و ذرات کوچکتری که هست مثل الکترون ها ریز هست که 64 تا هست، قبلا خیال میکردن 6 جز داره اتم، الان رسیده به 64 جز، طوری باشه که هیچ خلأی وجود نداشته باشه، این زمین چقدر میشه؟ همین خلأ را از بین ببرن، این فاصله بین ذرات اتمیک از بین ببرن. همین زمین به اندازه یک توپ فوتبال میشه. او آقای تابش در این چقدر چیزیه؟ این سرکشی ها رو نگاه کن. این تفرعون ها و تکبر ها رو نگاه کن. و تو چی هستی؟ این زمین تازه به اندازه تو فوتبالیه در برابر یک کهکشان ها. کهکشانی که اخیراً کشف شده 8 میلیارد سال نوری از زمین فاصله داره. تازه این آخری نیست و این کره نیست، این سیاره نیست که به اندازه تو فوتبال باشه. این یک کهکشانه که مثل زمین میلیون ها سیاره داره. یک کهکشان که مثل زمین میلیون ها سیاره داره. اگر ما و شما یک ماشینی بسازیم و یک نفر از اینجا به این ماشین سوار کنیم که برو از این کهکشان خبر بگیر، زود عکسم بگیر برای ما برگرد بیار، این ماشین در هر ثانیه 300,000 کیلومتر در هر ثانیه طی کنه، بعد از 8 میلیارد سال به اونجا میرسه. حالا 2 ساعت هم که عکاسی کنه، بعد هم که برگرده 8 میلیارد سال هم بر میگرده، ما خبری کی میشنیم؟ ای که جزو این زمینی، سرمکش چون که بینی حکم یزدان، در مکش چون خلقناکم شنودی من تراب. این که دیگه شنیدی که خداوند تو را از خاک خلق کرد، اینا خلقناکم من تراب، بله، از تو چیز دیگری نخواسته، گفته تو رو ما از خاک خلق کرده. خاک چیه؟ خاک فقط تسلیم. خاک غیر از افتادگی دیگه چی داره؟ خاک غیر از سرفکندگی، غیر از تسلیم چی داره؟ خاک بازی جست از تو، خاک باشی جست از تو، ای که از خاک آفریده شدی، ای که تو را از خاک آفریدن، خاک باشی به تو است از تو میخواه. میگه تسلیم باش. چرا تسلیم باش؟ اگر تسلیم شدی عزیز میشی، عبدی. خوب دقت کنید، حدیث قدسیه، مستقیم هم خطاب میکنه، نمیگه که بگو، میگه عبدی، برای بندگان خودش، اونهایی که به مراتب عبدیت رسیدن. خطاب دیگه مستقیمه، پیامبر در وسط نیست، قائل دیگری نیست، قل یا ایها الکافرون نیست، قل یا ایها الذین نیست، عبدی مستقیمه. اطعنی، مرا اطاعت کن، تسلیم من باش، تسلیم حکم من باش. برای چی؟ آقا اجعلو که مثلی، تو رو مثل خودم بذار. نمیای خدا بشی؟ نمیخوای خدای گونه باشی؟ تسلیم باش. خدا که شده نمیتونی، ولی خدای گونه میتوانی باشی. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده، با حق زنده اند، پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. ای که جزو این زمینی، سر مکش چون که بینی حکم یزدان، در مکش چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جز از تو رو متاب. و صلی الله علی نبی محمد و آل محمد و علی ارواح المؤمنین و المؤمنات. ثواب الفاتحه مع الصلوات.